بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به اندازه ای که دین خدا اصرار بر رعایت حلال و حرام مالی داره، نسبت به بقیه ابواب فقهی اصرار نداره. مجموعه کتابهایی که در فقه شیعه نظام داده شده مشهور 84 کتابه، یعنی 84 باب فقهی. من خودم که تقریبا این مجموعه کتاب‌ها رو در تهران و قم به عنوان کتاب درسی خوندم، که البته 84 بابش در زمان طلبگی ما در دو جلد چاپ قدیم بود و بعد که به صورت جدید چاپ کردن در نجف اولین بار حدود 10 جلد شد. از باب طهارت تا باب دیات یک کتاب فقهیمون کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب صوم، کتاب اعتکاف، کتاب جهاد، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، کتاب قضا با ذات به معنای امور دادگاهی و شهادات، کتاب قسم و نذر و کفاره، کتاب کسب متاجر مکاسب، کتاب مزارعه، کتاب مساقات، کتاب لغته، کتاب ازدواج، کتاب صید و زباهه، کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها، عربیش اطعمه و اشربه، کتاب حدود، قصاص، دیات. اون مقداری که حالا من یادم بود و ذهن من یاری میکنه که در قم خوندیم برای شما شمردم، کمتر کتابی از این 84 کتاب فقهی هست که مسئله مال درش بحث نشده باشه. حتی در این کتاب‌های درسی و فقهی که ما خوندیم این مسائل رو هم ائمه ما بیان کردن که نقل و شیرینی و پولی که تو مجلس عقد سر عروس میریزن یا پخش میکنن و مهمونا جمع میکنن، این چه پولیه، چه نوع ملکیتیه، این بخشش، هبه است، صدقه است، و اونایی که برمیدارن مجوز برداشتن دارن، چجوری حلاله، چجوری حرامه، یعنی تا این حدم در امر مال از طرف اسلام دقت شد. گاهی من تو روایاتمون دیدم، حتی این مسئله در نهج البلاغه هم هست، که ائمه ما یا خبر مرگ یکی رو شنیدن یا تشییع جنازه‌اش اومدن تا دفنش بودن، احتمالاً هم مردم منتظر بودن عکس العمل امام معصوم رو نسبت به این میت بدونن چیه. و میبینیم ائمه ما وقتی که یه میتی رو تعریف کردن برای مردم، یکی از موارد تعریف قناعت میت در زمان زندگی کردنش به مال حلال بود. در نهج البلاغه داره یه بزرگواری رو اووردن بیرون شهر کوفه دفن کردن، امیرالمؤمنین هم تا وقت دفنش اومد وایستاد، قبر رو که پوشوندن یه سخنرانی چند دقیقه سر قبر این میت داشتن، یرحم الله خباب ابن العرب فلقد اسلم راغبا و هاجر طائعا و آش مجاهدا و قنع بالکفاف و رضی عن الله. پنج خصلت رو برای خباب ابن عرف بیان کردن. یه خصلتش این بود که ای مردم، این بزرگواری که در سن 74-75 سالگی مرده و من از مکه میشناختمش، با این همه زیر و بالایی که روزگار پیدا کرد از نظر مال قناعت به مال حلال کرد. این هم در روایات ما دیده میشه. اسلام به چه مقدار حرام رضایت میده؟ اسلام به یه حرام مالی فقط رضایت داده در قرآن، و اونم این که یه نفر الان در حال مرگ واقعا هیچ غذایی پیدا نمی کنه که او را از مرگ نجات بده، تمام درا به روش بسته، یه کلاغ مرده، یه گوسفند مرده، یه قاطر مرده، یه خوک مرده، دیگه بالاتر از این که نیست، راهی نداره جز این که یه مقدار بخوره برای زنده موندن. فقط اینجا رو قرآن میگه فمن از تر غیر باغن ولا آدن، اونم اگر در حال بیمیلی بخوره، بیشتر از اندازه نخوره فقط برای زنده موندنش، همین نقطه عیبی نداره. اما جای دیگه مجوزی برای دست دراز کردن به حرام به انسان نمیده، به هیچ عنوان هم نمیده. مقدس اردبیلی اومده بودن کربلا زیارت وجود مبارک حضرت سید الشهدا. و یکی دو ساعت طلب برگشتن، خب هوا گرم بود، عرق کرده بودن، پیرنشون چرک شده بود. تو مسیر رسیدن به یه نهر آب، به این طبعه گفتن من پیرنم اون میشه. گو ای بیرن نشست کنار نهر آب و پیرنشو کاملا شست و خیلی تمیز شد و انداخت پشتش رو به آفتاب، شروع کردن راه رفتن. گو آقا جون زحمتی؟ میگو نه، خوش میشه، آفتاب شدیده. گوه آقا اینجا لب نهر میشستیم، پیرنه مینداختین رو این دیوار، خوش میشو. فرمودن پیرن پر نم آب، دیوارم گلیه، گلم دونه دونه است، من این پیرنه بندازم رو این دیوار، نم پیرن به این دونه های ریز دیوار بزنه، اونا رو نرم میکنه، میندازه، صاحب دیوارم نیمم بهش بگم راضی هستی پیرنمو بندازم یا نه. معلومم نی کی میاد، شاید یه هفته نبینیمش، ما هم رفتیم و مردیم، جواب این دونه های نم کشیده یه ریخته رو من قیامت به کی باید بگم؟ این رعایت حلال و حرام. خب حیفه که شما نظر ائمه طاهرین رو باز نسبت به حلال و حرام مالی ندانید. یه مقدارش رو عنایت فرمودید روزهای گذشته، دنبالش این روایت از رسول خدا نقل شده، سنی و شیعه هم نقل کردن. لا یدخل الجنت من نبت لحمه من سحت و النار اولا به، کسی که از حرام مالی به بدنش گوشت روئیده شده وارد بهش نمیشه. خاله که در بهش به روش بسته قیامت چی کارش میکنن؟ پیغمبر میفرماید النارو اولا به، آتش خدا به او سزاوارتر. دو کلمه است، بدنی که از مال حرام گوش بهش رویده النار و اولابه، ولایت خلول جنب تموش. من نمیگم اینقدر احتیاط، اینقدر احتیاطی که الان میخوام بگم ما لازم نداریم، ولی من میخوام خدا ترسی بعضی از قدیمی ها رو بگم. اما اینقدر احتیاط لازم نداریم، شما نیاز نداره این داستانی که من میگم جایی نقل بکنید، چون کسی هم نداریم تو کل مملکت که الان بخواد اینجوری بشه، چون این 65 میلیون یه نفر هم نداریم، یعنی نه تو ما آخونده پیدا میشه، نه تو شما کوچه‌الواریه. تعریف هم بکنیم کسی گوش نمی. پدر مادر من کاسب، تهران هم نبود، 70 فرسخ محل زندگیش با تهرون فرق میکرد. ما هم کم میدیدیم وقتی بچه بودیم، باید صبر میکردیم تا 3 ماه تابستون بیاد مدرسه تعطیل بشه، ما رو بدن دست یه آشنای اون شهر با اتوبوس ببره اونجا تحویل پدر مادرم بده که تهرون نباشه. از اینجا هم که ما رو 5 صبح سوار میکردن 11 شب میرسیدیم اونجا. جاده هم خاکی بود، ماشین هم از این جمس هایی بود که 60 کیلومتر بالاتر سرعت نداشت. من تا وقتی طلبه شدم ایشون زنده بود. پیش وقتم نپرسیدم ازش که درآمدت از کجاست، چون تابستون 7-8 تا نوه داشت، خب می اومدن اونجا دور هم بودیم، ایشون هم پذیرایی میکرد از نوه هاش. خیلی هم آدم شادی بود، آدم خوبی بود. اون زمانی هم که ما رو می بردن اونجا برق اونجا نبود، ماشین سواری یه دونه نبود، یه کامیون بود مال اداره پست بود که پستی ها رو می برد، 2-3 تا هم اتوبوس داشت، اغلب با 3-4 تا مسافر می اومد تهرون، اصلا رفت آمدی نبود. بعد مردنش یکی از علمای اونجا که پدر مادر من 45 سال نماز ظهر و عصرش رو به ایشون اقتدا میکرد، که اونم انسان عجیبی بود، اون عالم، انسان عجیب، این عالم برای ما نقل کرد، گفت این شهر ما که شهر نبود، ده بود، بعد ده بخش شد، در سال 1322 یعنی دقیقا 60 سال پیش یه خونه با 2 تا اتاق بانک ملی اجاره کرد، یه تابلو زد بانک ملی، تا کاراشو کردن و دفتر براش آوردن و میز آوردن و صندلی آوردن و 2 تا کارمندم بیشتر نگرفتن، یه 2-3 ماه طول کشید. سال 22 پدر مادر من سال 49 از دنیا رفت، 49 50 شمسی 1350. میخوام تا تو ذهنتون باشه از سال 1322 تا 1350 ایشون زندگی اقتصادیشو چجوری اداره کرده. بعد از اینکه این بانک آماده شد، برای بازاریای اونجا، حالا کل جمعیت میگفت اون زمان 5000 نفر بود، برای رؤسای بازار و رؤسای ادارات دعوتنامه نوشتن بیان بانک رو افتتاح کنن و دفترچه اول اووردن که مردم دفترچه وا کنن. خیلی هم نمیدونستن چیه، تبلیغ کرده بودن شما 1000 تومن تو این دفترچه بذاریم مثلا سر ما میشه 1000 تومن و 12000. آقای بروجردی هم اون زمان فتوا داده بودن جایزه‌ای که خود بانک بدون قرارداد رو پول دفترچه‌ها میذاره عیبی نداره، همه یه دونه رو میشون میگفت عیبی نداره، جوائز رو میگفت عیبی نداره. خب پدر مادر منم با تمام مغازه‌دارای محل که محدود بود، همه هم دیگر میشناختن، آشنا بود. این عالم میگفت، رفت پیش 2-3 تا مغازه‌دار گفت این بانگی که میگن من حالیم نمیشه، یعنی چی بانگ چیه؟ گفت این 2-3 تا مغازه‌دار که وارد بودن برای پدر مادر شما بانک رو تعریف کرد، حساب وا میکنن، دست چک میدن، دفترچه وا میکنن، حساب پسنداز دارن. بعد اونایی که دست چک میگیرن خوب که با بانک کار میکنن، رئیس بانک میفرسته دنبالشون میگه تشریف بیارین، ما تصویب میکنیم 10000 تومن به شما کردیت بدن، یعنی بانک این پولو به شما میده، شما ماه به ما پول بانکو بدین، 10000 تومنی که کردیت میدیم سن در طول 2 سال میشه 11000 تومن باید به ما بدین. حالا انو مهمونا نرفته بودن و کارت پخش شد، گفت پدر مادر شما اومد پیش من گفتش که حضرت آیت الله فردا بناست تو شهر ما بانک افتتاح، یه دونه بانگ، اونم با 2 تا اتاق، اونم با 2 تا کارمند. اون وقتا منون 300 تا بانگ نبود، یعنی سفره ربا اینقدر گسترده نبود. یه آبباریکه یه ربا تو مملکت میچرخید به نام بانگ و کردید بانگ، اینقدر حسابای مختلف نبود، اینقدر کلاگذاری سر ملت نبود، اینقدر زمینه طمع‌سازی برای مردم نبود. دو پدر مادر شما عشق تو چشش جمع سر و بانگ افتتاح نشد و فردا بنا بود مردم برن شیرنی بخورن، شربت بخورن، حساب وا کنن. گفت آیت الله نان شهر ما داره با حرام قاطی میشه، من فرد به بعد تا روز مرگم قدم در این بازار برای معامله نمیذارم، شما اگه نماز روزه براتون رو بردن بدین به من، من با نماز روزه تا آخر عمرش با نماز روزه استیجاری زندگی کنم. من نمیگم مثل پدر مادر من بیم احتیاط بکنی، اینقدر فراری بشی، نه اینو نمیگم، اگرم بگم یک نفر تو این مملکت گوش نمیدن، تو به بعضی آخوندان بگم میخندن، میگن مغز بابای مادرت خشک بوده. اما برادران از حرام بیان که باید پرهیز بکنید، از دوز و کلک با بانگ باید پرهیز بکنیم. آخه این صورتی که میبرم پیش رئیس بانک میدونه، منم میدونم، به حضرت عباس 30 میلیون جنس نفروختم، این بیجک گلابیه، میگم اومدم این 30 میلیون جنسی که خریدم با هاتون شریک بشم، اصلا جنسی در کار نیست، صورت گلابیه. خب این پولی که من میگیرم میشه قرض و قهرن ربا و هر یک درهمش. شنیدی پیغمبر به امیر المؤمنین گفت از 20 زنای با محرم سنگینتر گناهش. اینو که میشه نگیره، اینو که میشه نخون. اصلا من آخون باید خجالت بکشم تو مسجد خانه خدا به مردم متدین نماز جماعت خون، به هیئتی، به حسینیه بگم آقا حروم نخور؟ من مردم مؤمن حروم میخورم، من متدینام حروم میخورم، من نماز جماعت خونام حروم میخورم. میشه یه همچین چیزی؟ مرحوم فیض کاشانی 400 سال پیش 300-400 تا طلبه پا درسش می اومدن. یه روز و بعد تموم شدن درس تو کاشون به طلبه ها فرمود من دیروز پیاده از جایی می اومدم طرف خونمون، خسته شدم، یه جای سکو مانندی بود، آدرس داد، گفت اونجا نشستم، یه دونه سیب از جیبم در آوردم با این چاقو کوچیکم. قدیمی ها یادتونه همه یه چاقو تو جیبشون بود، همه قدیمی ها. گفت چاقومو در آوردم، اسمش قلم تراش بود، مثلا یه دونه سیب خوردم. الان تو درس یادم اومد این قلم تراشو اونجا جا گذاشتم، هر کدوم راه خونتون از اون طرف قلم تراش منو بردارین فردا بیارین به من بدین. یه طلبه گو آقا تو دیروز بعد از ظهر تو این شهر کاشون قلم تراش جا گذاشتی، امرو یادت اومده میگی برین بردارین بیارین. صد باره این قلمو بردن. فیض مات زده شد، گفت مگه اینجا دارالمؤمنینی؟ مگه مؤمنم دزدی میکنه؟ قلم تراش مال کسی نی، مالکش یکی دیگه است، یعنی رفتن ورداشتن. گفت تو چرا به این شهر داری تهمت میزنی؟ مگه مسلمان مال کسی دیگر، مال خودش میدونه؟ یعنی مگه مسلمان که روزی خور پروردگاره، مطیع پیغمبره، میگه شیعه اهل بیتم، من مال کس دیگرم میبره؟ من میشه؟ لا اله الا الله. پیغمبر می فرماید، این روایت دیگه من اگه این دیوارای مسجد گوش داشت را به خدا دیوارا رو روهم می ری خراب می کرد. گوش نداره ظاهرم این نه. خیلی عجیب، سوره نشر این آیه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. مگه فرمایشات پیغمبر امیرالمؤمنین کم از قرآن؟ اینا هم که به یه شکلی جلوه کلام خدا در وجود پیغمبر و ائمه است. چه روایت سنگینی! حداقل کاش کل مردم ایران از این روایات خبر داشتن، فقط خبر داشتن. اذا وقعت لقمت من حرام فی جوف العبد، هنگامی که یه دونه لقمه، نه یه دیس، نه یه غذای سیر، نه یه شام، نه یه صبحونه، اللقمه که داره این تته وحدت، مثل کلمه بقرهی که تو سوره بقره است، پنج شیش تا بقره داره، تم داره. خیلی ها اشتباه کردن، خیال میکنن معنی بقره ماده گاوه. اینجا معنی ماده گاو نی، معنی یه دونه گاوه. انتظره و بقره تن، یه دونه گاو. این ته ته تنیست نی ماده گاو. اذا وقعت لقمتو من حرام فی جوف العبد، زمانی که یک لقمه حرام در شکم یک نفر قرار گرفت، لعنه کل ملک فی السماوات و الارض، هر چی فرشته در آسمان و زمینه او رو لعنت. حتما پیغمبر صدای لعنت رو شنیده که، ای خودی که نمیگه. ما خیلی صدا رو نمیشنم. یه روزی به جبرئیل فرمود، این حدیث رو من در کتاب شافی فیض دیدم. چه کتابی؟ هضم میکنم، حظ میکن. چه زحمتی علمای ما برای پاک موندن ما کشن و الان هم دارن میکشن. میگه از قول امام صادق نقل میکن، رسول خدا یه روز به جبرئیل فرمود، روزگاری که من گوسفند چرون بودم در مکه، گاهی گوسفندا در حال استراحت بودن، سراشون همه تو هم بود، گله رو که دیگه همه ما دیدیم، هممون دعاتی هستیم، ما تهرونی اینجا ندیدیم، منم که رو منبر بودم، یه طرف ما هم دعاتیه. گفت جبرئیل در حال چروندن، خب گوسفندا علف‌ها رو می‌خوردن، آبشون هم می‌خوردن، بعد دور هم جمع می‌شدن و سر تو هم داشتن آروم آروم. گاهی من می‌دیدم همه گوسفندا با هم یهو یکه می‌خورن. تو می‌دونی یکه خوردن این گوسفندا مال چی بوده؟ گفت بله آقا جون من می‌دونم. گفت کسی سیخونک می‌زده بهش؟ هی میکرده توشو. گفت یا رسولم، کافری وارد برزخ میشود، فرشتگان خدا میومدن ازش میپرسیدن من ربک، بت پرست کافر جوابی نداشت بده، کافر مرده بود. خطاب میرسید از جانب خدا، فقط یه دونه گرز از عذاب جهنم بهش بزنین، از صدای ضربه اون گرز هر چی حیوان تو کره زمین بوده یا رسول الله یکه میخورده، همه صدا رو ما نمیشنم. ما الان یه دونه گناه میکنیم، قرآن میگه کرام کاتبین کنارتونن مینویسن. تو روایاتمون نداره اونی که حسنات رو مینویسه وقتی انسان گناه میکنه برمیگرده به اونی که گناهان رو مینویسه، چون او زیر نظر اینه، بهش میگه ننویسه. میگه خواه الان دروغ گفت، الان غیبت کرد، الان به نامحرم نگاه کرد، الان کار زشت کرد، میگه ننویس. پرونده رو خراب نکن، سیاه نکن، زشت نکن، تا 7 ساعت بهش مهلت بده. اگر در این 7 ساعت توبه کرد دیگه ننویس. اگر 7 ساعت گذشت و توبه نکرد پاش بنویس. ما صدای اینا رو میشنویم نمیشنم، ولی هست. این جمله هم چقدر زیباست، مال رسول خداست. العبد العباده ما اکل الحرام، نماز خونای حرام خور، روزه گیرای حرام خور، عمر بروهای حرام خور، حج بروهای حرام خور. ما حرام چند جور داریم و برادران حتما تو مسجد تو مسائل شرعی براتون گفتم، حتما زمان مرحوم حاج آقا که اینجا نماز میخوندن، زمان وجود مبارک ایشون که الان دارن نماز میخونن، براتون گفتن کسی که سر سال خمس بدهکار میشه، خمس رو از مال جدا نکنه، تو این مال بمونه، حرام مخلوط به حلال، هر چی آدم کاسبی بکنه مطابق اون پول خمس منفعتی که در میاد سر سال، اون منفعت هم باید بذاره رو اون خمس رو رد کنه، نمیتونه تصرف. ما اجازه نداریم با پول پیغمبر کاسبی کنیم. قرآن گفته سر سال خمستو بده. این کارم که من میگم فقط تعریف بکنین این ور اون ور، اما کسی کنندش نیست. یه دلال ملکی تو محل ما بود، زیبا و لرزاده و خیابون خراسون، این 2-3 بار همه ملکا رو دلالی کرده بود. مثلا بعضی خونه ها رو به من میگو، من این 3 دفعه تالو فروختم، 30 سال پیش فروختم، صاحبش مرد، بعد ورثش به دلالی من فروختم به یکی دیگه، اونم فروخت به یکی دیگه. یه رو من رفتم دنبالش، گفتم که یکی اومده خونه ما رو بخره، ما میخوام جامون رو عوض بکنیم، شما بیا صحبت. گوچش اومد خونه رو کاملا دید و گفت این خونه رو من 5-6 بار فروختم. به خریدار گفتش که این خونه این متراجشه، آجرای روش هم که نگاه میکنی گول نخوری، پشت آجرا خشته، اتاقای بالا هم که خیلی خوب گرد شده، زیرش تیرچوبیه. خودم هم بهش گفته بودم هرچی این خونه خبر داری بگو. این خونه کهنه است، این خونه زیرش خشته، بگو. هم میخوام چی کار؟ 4 تا دروغ دقل بگی که خونه 1,000,000 تومانی رو 1,200,000 بفروشی. نمیخوام اون 200 رو. خریدار گفت من خرید، گفت خدا بری کرد. بعد خریدار گفت من چقدر دلالی باید بدم؟ ولی یادم نیست اون زمان گفت 400 تومن 300 تا تکتومن 300 تومن اون داد و 300 تومنم من چون پول دادش صاحب خونه در رو بردم بهش دادم. خریدار خداحافظی کرد رفت، ایشونم دیدم رفت یه گوشه زیر عباش داره پول میشماره. دلال ملک بودم و عبایی بود، مثلا تو کوچه هم عبا کولش. اومد یه پولی به من داد، گفتم من دلالی به شما دادم واقعا از شیر مادر حلال تره. گفت اونو گذاشتم تو جیبم. گفتم و این پول چیه داریم پس میدیم؟ گفت من روزی اتفاق میفته اصلا هیچ معامله نمی کنم، هفته میگذره خرید و فروش نمی کنم، یه روز هم میبینی 4 خونه رو فروختم، مثل امرو که 2 خونه رو فروختم، یه دونه رو صبح فروختم یه دونه رو الان. این خمس دلالی صبح و الانمه، چون من نمیدونم شب برم خونه زنده میمونم یا نه. چون کسی وسط سال بیمیره ورثش باید تا اون 6 اولو حساب بکنن، خمس درآمدشو بدن. خیلی هم نمیدونن این مسئله رو. میگم بابامو مرده، تو دفترش نوشته ما 100,000 تومن خمس بده کارم. سالش هم اول فروردین بود، حالا اینم شهریور مرده، باید از اول فروردین اون سال که زنده بوده تا اول شهریور خمسشو بدن. اینم یه حرامه. حرام که فقط مال غصب نی، مال مشروع فروشی نی، اینم یه نوع حرام. رسول خدا می فرماید عبادت از کسی که عادت به حرام خوری داره مثل خونه ساختن روی آبه. حالا متن فرمایش خدا حضرت رو ببینید، العبادت و مع اکل الحرام کل بناء علل ما. هیچ معماری تو دنیا این دیوونگی رو میکنه بره خونه رو رو آب بسازه؟ هر آجر رو آدم میذاره رو آب رو خونه میبره آب. یه استنبولی ملات میریزه تو رودخونه، خود رودخونه توندی ور میداره میره. پیغمبر میگه عباداتتون با حرام خوری برباده، چیزی نمیمونه که به خدا بگی قبول کن، برباده، رفته رفت. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درست دیو امانت کنی. صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش آیین بود. زشنی اخلاق زبی دنیا فتنه آفاق زبی دنیا. دلش خیلی گرفته بود، فکر میکرد با شنیدن اذان از آن گلوی پاک و زبان ملکوتی یه مقدار دل سنگیش برطرف بشه. به امیر المؤمنین عرض کرد علی جان به بلال بگی برای من اذان بگی. وقتی امیر المؤمنین اومد پیغامی شد و بلال گریه کرد، گفت آقا من بلا نداشتم بعد مرگ حبیبم اذان بگه، اما حالا که دختر پیغمبر از من خواسته امروز براش اذان بگه. وقتی شنیدن بلال میخواد اذان بگه، به یاد زمان پیغمبر همه جمع شدن، صدا زد حسن جان حسین جان بیان کنار بستر مادر بنشین. به سر و صورت حسن و حسینش دست میکشید. کجا رفت اون آقایی که وقتی بلال اذان میگفت آماده رفتن مسجد میشد؟ کجا رفت اون آقایی که وقتی اذان میومد شما رو سوار دوشش میکرد میبرد مسجد؟ کجا رفت آقایی که هر وقت می اومد اول گرد و گمار از سر و صورت شما پاک بگیرد؟ با بچه ها داشت حرف می زد که بلال گفت الله اکبر، جواب داد الله اکبر و ابی یوسف. بلال گفت اشهد و الله اله الا الله، صدا زد گوشت و پوست من، رگ و پی من، خون من، همه به وحدانیت پروردگار شهادت میدن. وقتی بلال اسم پیغمبر رو برد دیدن بچه ها دارن میدن، بلال دیگه اذان تو ادامه بده مادر ما گشت گرد. شما با شنیدن اذان غریبه انقدر ناراحت شدید که قوم خویشتون هم نبود، چی کار کرد دخترت وقتی از سر برید صدای قرآن شنید؟ هم حسد در نفها بلکه به در نبیم کانون آیات ناجب سرش از محمل بیرون کرد حسین من. همه مسائبی که سرم اومد جدم پدرم برادرم مادرم به من خبر داده بودم، من دیدم همه بلا رو آمادگی داشتم ولی هیچ کدوم به من نگفتم. یه روزی هم بیاد سر بریده تو رو بالای ریز مقابل محمل من قرار. Oh, my God.
اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.